عرض سلام میکنیم و ارادت به محضر برادران عزیز و بزرگوارمون. خیلی از انقلابیون سیاسیون به امام میگفتن یعنی شما واقعا تصور میکنید که یه وقتی شاه بره رژیم ایران سقوط کنه، رژیم شاه انقلاب بشه، گفتید از شما حکومت؟ اصلا تصورش خنده داره. من نمیگفتن اینا واقعا. ما که یادمونه تا سال 56 انقلاب در ایران محال بود. یعنی کسی سال 56، اگه کسی آخر سال 56 بهمن 56 میگفت آقا بهمن 57 رژیم شاه سقوط کرده و حکومت جمهوری اسلامی درست شده، هیچ کس باور نمیکرد. هر کس بگه دروغ میگه. خب مقاومت کردن، میگو همینا میگفتین آقا محاله، نمیشه. مقاومت کرد شد. سال 42 یک سرهنگی بود تو قم که اذیت میکرد و به فیضی حمله کرده بود و اینا، امام راجب گفته بودن به فلانی، حالا وقتی که گوشش رو گفتم ببرن بزنن کف دستش، یه وقتی که گوشش رو بریدیم گذاشتیم کف دستش، بد خواهد فهمید. گفت کاری نکن بگم مردم از یا به شاه، امام گفت همون موقع، گفت کاری نکن بگم مردم از ایران بیرونت کنن. خب همه مسخره کردن اون موقع، خندیدن مسخره کردن. اون سرهنگی که آمده بود امام رو بازداشت کرد که از قم ببره تهران، به حالت مسخره گفته بود که آقا شما این کارای بزرگ بزرگ میخواد بکنید اینا، با کدوم آدما مثلا سربازات و اینا کو. حالا بجوری که نقد کردن این جمله از امام مشهور شد. امام گفته بود که سربازای من تو گهواره های ان الان. سال 42 43 گفت سربازام الان تو گهواره ها هستن. یه وقتی میرسه که گفت شما میخواهی گفتی گوشته میبرم، چجوری میخواهی گوشته بیم گوش ما رو ببریم؟ بعد یکی از رفقا میگفت اتفاقا بس که همین بند خدا بعد از انقلاب دستگیر شد تو انقلاب و یک مسلم است که یک بلایم سر گوشش هم آمد. هر شبت که سر قضیه انقلاب اینجوری بود، سر قضیه جنگ همینطور شد. خب همه میگفتن آقا نمیشه، خب شد دیگه، ما برای اولین بار در تاریخ به ایران حمله کردن و نتونستن هیچ بخشی از ایران رو جدا کنن. و امروز میبینید که ما با عزت الحمدلله انقلاب ما مونده، صدام هم رفت، اینا هم رفتن، همه پیکار شد. خب این آقایونه که چند بار دیدن این صحنه ها رو. وقتی امام به شوروی به گورباچوف گفت مارکسیسم رو در موزه ها باید دنبالش بگردین، مسخره کردن که آقا یعنی چی مارکسیسم؟ یک نصف دنیا دستشه. شوروی زودتر از آمریکا حتی به کره ماه رفت. قدرت موشکی شوروی از آمریکا قوی‌تر از جهاد. چطوری از بین میره میگی در موزه ها دنبالش میگردی؟ امام گفت صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم به گوش میرسه. چیزی نخواهد گذاشت کمونیسم تو موزه ها باید دنبالش میگردی. شد یا نشد؟ شما همه اینا رو میگفتید محاله، نمیشه. من سال 71 یک سفری رفتیم منطقه بالکان، کشور آلبانی، که کشوری بود دست کمونیستا و اسلام اصلا ممنوع بود و جرم بود، مسجد و اینا چی نبود و قرآن مثلا میگرفتن جرم بود. یک مفتی یه عالم پیرمردی اونجا داشتن، نمیدونم الان هم هست یا نیست، مفتی بزرگشون بود، اهل سنت هم بود. ایشون میگفت من، ایشون 25 سال در زندانهای آلبانی بود، میگفت من 25 سال در زندان بودم و بعد از قضای گورباچوف و اینها دیگه من آزاد شدم. میگفت وقتی که امام پیامی داد به گورباچوف که اون حرفا رو زد، این پیام قاچاقی وارد زندان شد و تو زندان تمام این جوانایی که تو زندان بودن مثل قرآن، مثل متن قرآن، کل متن نامه امام به گورباچوف رو کلمه به کلمه همه حفظ کردن و به همدیگه میگفت، چون یک نسخه بیشتر نبود تو زندان، میگفت به همدیگه میگفتیم زندانی تازه میامد، ما متن نامه امام به گورباچوف رو برش میخوندیم و میگفت بچه ها تو زندان متن نامه امام به گورباچوف همه میدونستن و بعضی حفظ کردن. برای که خیلی برای ما مهم بود، یه مرتبه ابرقدرت شوروی در رأس حکومت یه پیرمردی آخوند مسلمونی میگه که خلاصه الفاتحه شما رفتنی و میگه با قدرت میگه برگردید علماتون رو بفرستید بیان راجع به اسلام مطالعه کنید. مثلا اینجوری کسی حرف نمیزده با قدرت‌های دنیا تا 30 سال پیش. اینا بعد از انقلاب ما، بعد از امام تو دنیا رأس شده را افتادن که بعدم دیدن نمیتونن جلوشو بگیرن، نمونه های قلابیش هم، نمونه های قلابی درست کردن از امام حتی صدام که عراقی‌ها کارش روش بود، صدام ضد دینه که اصلا از تمام عمرش با دین و علما مبارزه کرده، هنوز داره گروهی دست جمعی علمای عراق داره پیدا میشه، یه مرتبه مسلمون شد و الله اکبر گذاشت رو پرچمش و اسم گردان ها و لشکرهاش از مثل سپاه و بسیج شروع کرد اسمای اسلامی گذاشتن. و برای که همه میفهمن که دنیا چجوریه، حتی این بن لادنی که پیدا شد، حالا من نمیخوام بگم اینا مزدورن همشون، من نمیدونم چجوریان این قضیه القاعده و بن لادن و اینا، اصل تشکیلشون که خب مشکوک هستن، چون گروه اینا و طالبان اینا رو در افغانستان اصلا خود آمریکا و سرویس جاسوسی بعضی کشورهای وابسته به آمریکا اصلا راهشون انداختن برای مبارزه با شوروی و بعدم با ما علیه شیعه و اینا درگیر شدن تو افغانستان. ولی حالا من نمیخوام بگم اینا همشون مزدور و وابسته هم، شاید هم بهشون واقعا دیدگاهاشون و ایدهشون این بوده. حالا چه ساختگی چه واقعی، در هر صورت یک کسایی هم تو عالم با گرایش های وهابی درست کردن که اونم بیان همین ادبیات امام رو تقلید کنن، این سخنانی بن لادن که پخش میشه اصلا ورشه کپی اینه کپی بکنه سخنان امام و صحبت های امام رو، منتها با گرایش های وهابی، با جملات وهابی و اینا. چه ساختگی باشه که اصلا اینا رو درست کرده باشه سازمان سیا اینا، برای که جلوی موج انقلاب اسلامی رو بگیره و بعدم با چند تا بمبگذاری و اینا به همه دنیا بگن اصلا این انقلاب دینی که امام راه انداخته یعنی خشونت و تروریسم و آدمکشی، و بریم بگیریم افغانستان و عراق و بگیریم و قضیه فلسطین هم با نقشه راه حل کنیم، یک دربه است در عرض دو سال همه مشکلات رو حل کنیم به نام مبارزه با القاعده، که ممکنه کل این پروژه ساختگی باشه اصلا. از اولی که اون ساختمونات تو نیویورک ریخت تا الان که در عرض کمتر از دو سال به بهانه او کارا و مبارزه با تروریسم و القاعده دو تا کشور اسلامی رو اشغال کردن و قضیه فلسطین هم میخوان حل کنن، احتمال اینکه اصلا کل قضیه ساختگی بوده من خیلی زیاد میدم. و از اون طرف موج بیداری اسلامی تو جهان اهل سنت رو کاری کنن که نیان طرف امام و انقلاب ما، بلکه یک جریان بدیل وهابی آمریکایی خودشون درست بکنن که اونا برن به اون سمت و افراط هم بکنن بشه سرکوبشون کرد. یه احتمال هم اینه که نه واقعا اینا آدمایی بودن درد دین داشتن به همین دلیل رفتن افغانستان با شوروی جنگیدن، بعدم به خاطر انحرافات وهابی با ما مبارزه کردن، بعدم حواسشون در اومد که پشت صحنه شون آمریکا و سیا و اینا و اینا دارن بازی میخورن، برگشتن تا اون موقع تقویت و تحمل شدن، وقتی که دیگه برگشتن به طرف خود آمریکا و اسرائیل با اونا درگیر شدن دیگه تاریخ مصرفشون تمام شد، باید برن. یه احتمال اینه. ولی اگه اینم باشه باز تحت تاثیر انقلاب ماست، برای اینکه وهابی اصلا معتقد بودن به تفکیک دین از سیاست، یعنی وقتی که حاجیای ما میرفتن مکه میخواستن تظاهرات کنن میگفتن آقا در حج و عبادت حرف سیاسی نزنی، که تو حالا این همه سیاسی شده. پس چه ساختگی باشه چه واقعی، اینا تحت تاثیر انقلاب ما و فداکاری همین بچه های ماست، اینا پیروزی نیست. ای که امروز آمریکایی یا انگلیسی یا اسرائیل، خود شارون تو اسرائیل میگه هیچ کس، ما مشکل ما نیست، مشکل ما فقط ایرانه، اگه فقط ایران کوتابیات ما مسئله فلسطین و لبنان و کل خاورمیانه رو به شیش محلش میکنه، ایران نمیذاره، برای که تمام انقلابیون داخل فلسطین چشمشون به ایرانه دیگه، با جام زهر رو بکشیم بالا. امام جام زهر رو کی نوشید؟ اولا جام زهر چی بود؟ امام امتیازی نداد، امام که ایران رو در اختیار عراق نذاشت، صدام نذاشت بگه خب دیگه کوتابیان. امام دو تا هدف داشت که دشمن رو از خاک کشور بیرون کنه که کرد، یکی هم این بود که اصلا مجازاتش کنیم، صدام سرنگون کنیم اگه بشه، و این کارو نتونستیم برای که تمام دنیا پشتش وایستادن، برای که سلاحای میکروبی و شیمیایی دادن، به سلاحای هسته‌ای بهش دادن، تا حالا خودشون خب خودشون میدونستن چیا بهش داده بودن دیگه، همین میگفتن آقا اسلحه رو پس بده، همین میگفت ندارم، میگفتن ما که خودمون دادیم، با ما هم بله ما خودمون اینا رو بهش دادیم، که این مسئول چیزای اتم انرژی اتمی عراق اعلام کرد چند ماه پیش که اگر دو سال دیگه صدام صبر میکرد، اینا حمله نمیکرد به کویت و درگیر نمیشد با اربابای سابقش اونا سر جاه طلبیش، دو سال دیگه صبر میکرد ما قدرت تولید بمب اتم داشتیم، امکاناتش هم خود غربیا به ما داده بودن برای که علیه ایران مصرف کنیم، و ما میتونستیم دیگه در عرض 6 ماه یه بمب اتم درست کنیم، به خاطر اینکه اصلا به ما دادن آمریکا و انگلیس و فرانسه که بمب اتم درست کنیم، چون معلوم بود جنگ رو ایران داره میبره، فاو رو گرفتن، حلبچه رو گرفتن، جزایر مجموعه گرفتن، دو تا خیز دیگه برمی‌داشتن، کار ما تمام بود. سلاح شیمیایی هم هرچی مصرف کردیم تأثیر نکرد. دو تا برنامه داشتیم، یکی زدن موشک‌های شیمیایی تو شهرهای ایران و یکی بمب هسته‌ای، و همه امکاناتش رو غربیا به ما دادن. ما هم فرمود من تکلیف ما این بود که کار ظالم رو یکسره کنیم، ما تا دیگه حالا بیشتر از این توان نداریم. آمریکا وارد جنگ شد، کشتی‌های ما رو زد، اسکله ما رو زد، اصلا پیام داد، هواپیمای مسافربری رو زد، اصلا گفت ما هستیم دیگه از رو بعد تو صحنه، ما که نمی‌ذاریم که شما عراقو بگیرین. که امام من خواهش می‌کنم پیام قطعنامه امام رو یه بار دیگه بریم بخونیم، اصلا اون پیام پیام صلح نیست، اون پیام پیام جنگه. اون پیام قطعنامه که صادر شد، من همین اسلام آباد نزدیک کرمانشاه بودم، منطقه اسلام آباد که بحث بود که برم به چهار طرف خط، بعد گفتن که سپاه قرار شده غرب کلن در بقیه سپاه نیست، سپاه باید تمام نیروهاش بره جنوب، برای که عراق آمده بود منطقه شلمچه و کوشک و حسینی، اون آمد دوباره تو جاده اهواز خرمشهر رو، که ما از اسلام آباد که خارج شدیم آمدیم رفتیم به سمت اهواز، فرداش منافقین آمدن تو اسلام آباد با کمک عراقی ها و اینا. حالا این ذلت منافقین هم ببینیم، کسایی که زیر پرچم امام حاضر نشدن بیان، 20 سال 20 و چند سال زیر پرچم صدام با اون ذلت باید جنگیدن، الان زیر پرچم آمریکا و انگلیس زیر سایه اونا. یعنی کسایی که تن به حقیقت ندن باید ذلت بکشن. علامه امینی رحمت الله علیه راجع به یکی از آقایون بزرگان صدر اسلام میگفت این با علی بیعت نکرد، وقتی علی خلیفه شد با دست علی بیعت نکرد، مجبور شد 20 سال بعد، چند 20 چند سال بعد با پای مدتی بعد با پای حجاج بن یوسف ثقفی بیعت کنه، که یک جلاد خبیثی بود. زمانی که علی خلیفه شد گفتم بیا با علی بیعت کن، علی دست دراز کرد از تعمیر تو مسجد، گفت من احتیاط شرعی میکنم، من مشکل دارم با شما و اینا، ما گفت خب بیعت نمیکنی نکن، اما مزاحمم نشو، من مجبورت نمیکنم به بیعت شما رو، یه دی بیعت نکردن، اما فرمود من مجبورت نمیکنم به بیعت، اما فتنه نکنه، برین تو خونه هاتون مثل بقیه آدم ها زندگیتون، فتنه نکنه. کسی علامه امینی میگه این آقایی که با دست علی بیعت نکرد، بعد با پای حجاج بن یوسف ثقفی بیعت کرد، اونجا دیگه احتیاط شرعی نکرد، اونجا رفته بود با حجاج بیعت کنه، حجاج داشت میامد مکه رو غارت کنه و قتل عام و اینا، ایشون از مکه خارج شد، زودتر رفت به استقبال او، بعد آمد اونجا و گفتن که چیکار داری؟ گفت آمدن بیعت کنم. گفتن حالا ما که میرسیدیم مکه فردا پس فردا اونجا بیعت میکردی؟ گفت آقا پیغمبر گفتن اگر کسی مرد با امام زمان خودش بیعت نکرد، این به مرگ جاهلیت مرده، من میترسم امشب سکته کنم، اگر امشب مردم جوابش کی میده؟ من ماتم میتتن، من مات ولم یعرف امام زمانه، ماتم میتتن جاهلیه، من میترسم میترسم امشب بمیرم، من باید میامدم با شما بیعت میکردم، دیر میشد شرع. بعد حجاج گفتش که داشت شراب میخورد و شاهد و شراب و رقاصه و خانومم کنارش بود، گفت میبینه که من دستم بنده، پاش از زیر لحاف آورد بیرون، گفت زحمت با پام بیعت کن. ایشونم دست شغلش رو پاشو گفت که من بیعت کردم، خدا و رسول شاهد باشه. ما توی 20 چند سال خیلی آره دیدیم که با دست امام بیعت نکردن، بعد رفتن با پای صدام و الانم با آمریکا و انگلیس و اینا بیعت میکنن. کسایی که همین راه رو برن مطمئن باشید 10 سال دیگه 15 سال دیگه همین سرنوشت رو دارن، خواهید دید همین مسیر رو میرن دوباره. اینا میخوان بگن که هر گونه مقاومت ایدئولوژیک در برابر استبداد جهانی غرب، متهم بکنن که اینها صورت‌های جانیفتاده دیکتاتوری است. عرض کردم عشق حماقت، عقیده تعصب، عقلانیت به معنی تسلیم و سازش، مقاومت به معنی خشونت. و یه آدم عاشق امام و یه عده مرید عاشقی آمدن دنیا رو به هم ریختن، تو 10 سال اول انقلاب دنیا رو به هم ریختن، رفتن تمام شد، تمام شد دیگه، بازی تمام شد، خدا انقدر شما رو بیاموزه. اینا میخوان اینو بگن، میخوان بگن که آقا دوران جمهوری فضیلت و آرمانگرایی گذشت، دوران جمهوری عشرت رسید. این خطی که اینا میخوان حاکم کنن در کشور اینه. میگن یا الله انقلاب و ما حرفا اینا رو دستمون مونده، اینا رو مومیایی کنیم بزنیم تو موزه. نکنم فرهنگ نخبگانی انقلاب میخوان جاشو بده به فرهنگ تکنوکرات های بی آرمان و غربگرا، و بعد قدرت و امکانات بیفته دست نخبگان مالکیت یعنی سرمایه و سرمایه‌دارها. میگن دوره نخبگان کاریزمایی و ایدئولوژیک و اینا گذشته و منظورشون همینه و نمیدونن که هیچ جامعه ای با شک معماری نشده و نمیشه، و انقلابی که با یقین شروع شده نمیتونه با شک ادامه پیدا کنه و باید با همون یقین ادامه پیدا بکنه. اونا تو ذهن اونا میگن آقا دین یه فرضیه است، یه تئوریه، در راه فرضیه که آدم شهید نمیشه، یه فرضیه است مثل بقیه فرضیه ها و تئوری ها. نگاهشون به این مسئله اینه. اونا دارن تلقین میکنن که دوران ریاضت و فداکاری گذشت، دوران شادخاری و حماقت رسید، و اینا کسانی هستند که ایدئولوژیشون رو مثل زیر شلواری عوض میکنن هر چند وقت بستگی به شرایط منطقه و دنیا و فضای حاکم بر دنیا. اینا گفتن و نوشتن و میخوان به ما و به نسل جدید القا بکنن که اون بچه‌هایی که در زمان امام در جنگ و انقلاب و اون فداکاری‌های بزرگ رو کردن، اینا آقا زندگی رو سخت می‌گرفتن یک کمی، و یا اصلا اینا شهید به دنیا آمده بودن و یه مردان مجاهد جزمندیشی بودن که نقشه دنیا رو جلو خودشون پهن کرده بودن. هی بحث از صدور انقلاب و آزادسازی همه بشریت از سلطه استکبار و این حرفا رو میگفتن، و درسته که با یک سرعت خیره کننده ای هم جلو رفتن در اون دهه و کل محاسبه های منطقی و جهانی رو در هم ریختند، ولیکن الان دیگه دوران برگشتنه. جام زهرم که آقایون میگن غیر از جام، چون امام او پیام قطعنامه‌اش، حالا اون داشتم میگفتم که ما تو همین منطقه که بودیم پیام قطعنامه رو امام از رادیو خوند، پیام امام رو هفتش ده تا از رفقا و بچه های اینا نشسته بودن رو زمین داشتن، چون رادیو گفت پیام مهمی از طرف امامو، منطقه هم کلن به هم ریخته بود، یاد چون اونایی که بودن اصلا اوضاع خیلی دیگه به هم ریخته بود، خیلی از خطا خالی شده بود، اصلا معلوم نبود چی به چیه، هیچ نظمی نبود در کار. و اونجا امام رسید به این جمله که من اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم و جام زهر را نوشیدم. که این بچه ها همه گریه میکردن، من یادم نشسته بودن دور رادیو رو زمین گریه میکردن، خاک میریختن رو سر خودشون، و بچه هایی که 7-8 سال تو منطقه بودن بدنش لطوفار بود، بهش یک از رفقا بود بهش میگفتن من به هر دست بزنم صدای آهن میده. این جور بچه ها، برادر دو شهید، سه شهید، دست قبل تمام منطقه. این بچه ها میگفتن که امام که گفت که من اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم و جام زهر رو، بچه ها گفت میگفتن که جام زهر رو ما دادیم دست تو، و گریه میکردن و گفتن از ما راضی باش. به امام میگفتن، گفتن با شما که هرچی در توان داشتید، هرچی داشتید که گذاشتید در طبق اخلاص، امام منظور شما ها نیست، ولی میخوام بگم این همه فداکاری کرده بودن بازم خودشون مدیون میدیدن، بازم میگفتن ما کوتاهی کردیم، ما وجود که باید مثلا عمل نکردیم و اینها. بعد پیام قطعنامه امام، حضرت عباسی یک کلمه ذلت توی قطعنامه ای کسی دید، یک کلمه ذلت، یک کلمه ای که ما شکست خوردیم دیگه اشتباه شد و باید برگردیم و هیچ. اصلا امام تو پیام قطعنامه به نظر من جنگ با صدام تمام کرد، جنگ دیگه جنگ جهانی شروع کرد. جمله های امام تو پیام اینه، تو قطعنامه میگه جوانان انقلابی هم فرزندان عزیزم، کینه‌های انقلابی خود را در سینه زنده نگه دارید، کمربندهای خود را محکم ببندید، هیچ چیز عوض نشده است، هیچ چیز عوض نشده است. ما به تکلیفمون عمل کردیم، بخشش شد بخشش هم نشد، بعد از اینم تکلیف دیگری داریم، باز به تکلیفمون عمل میکنه. اینا ذلته، اینا شکسته، و دیدیم که بعد چی شد. بعدش هم بلافاصله صدام حمله کرد به کویت، خودشون به جون هم افتادن، شروع کردن علیه هم دیگه حرف زدن. صدام به یه عربای خلیج گفتش که شماها، من داشتم به نیابت از شماها برای حفظ شماها 8 سال با اینا جنگیدم، حالا باید قرضامو بدید یا ببخشیم قرضامو. اونا هم میگفتن که به ما چه، خودت درگیر شدی، حالا جنگم تموم شده دیگه، خطر ایران که تمام شد دیگه. و بعد خدا خودشون انداخت به جان هم و افشاگریایی که علیه هم شروع کردن. 8 سال امام میگفت آقا اقلا اعتراف کنین که جنگو کی شروع کرد، معلوم باشه که جنگو شروع کرد، ما چی الان آتش بس کنیم برگردیم؟ هنوز هیچی به هیچی آمده زده کشته و لطفار کرده و تجاوز و جنایت کرده، بعدم بگن خب دیگه هر کسی نخود نخود، هر کسی خانه خود. اینجوری که نمیشه که. اقلا اعلام کنین که بابا جنگو کی شروع کرد. تا آخر جنگ اعلام نکردن، حاضر نشدن، گفتن آتش بس بدیم بدین عقب، بعد ببینیم چی میشه. گفتن با این صدام دیوانه که اصلا هیچ کارش محاسبه نمیشه کرد، اصلا این شعوری درش حاکم نیست. بعد که تمام شد این حمله کرد به کویت، شروع کردن همه با هم دیگه، آمریکا، عربستان، کویت، تمام کشورها گفتن بله اون جنگ رو صدام شروع کرده، اصلا صدام متجاوزه. صدام هم گفت شما به من بمب شیمیایی دادی، شما به من چیکار کردید، من به خاطر شما جنگیدم، شما به منو تحریک کردید، هم دیگه رو لو دادن، حرفا که تا اون موقع نمی‌زدن. جام زهر رو که امام خورد ظاهرش این بود برای که اون، ولی باطنش واقعا امام جام زهر رو نشوند به همشون. اونا زهر، امام زهر رو به حلق اونا ریخت. ولی جام زهری که اینا آقایون میگن معنیش اینه که آقا ذلت به تسلیم بشین. بعد بهشون میگیم آقا اونایی که تسلیم شدن برید ببینید چه وضعی دارن. خب اگه یکی از اینایی که تسلیم شدن الان وضعشون بهتر شده از قبل، ما دومیش باشیم. اونه نمونه دیگه نشون بدیم. این تفکر میگه که آها امام و اون شهدا و اینها رب النوع، به رب النوع عدالت فکر میکردن، اهل زهد و ساده زیستی و فداکاری و تواضع و شهادت و همه چی بودن، برای که اینا احساس برگزیدگی از طرف خداوند رو میکردن، احساس رسالت جهانی میکردن، اینا دعاتشه بودن و مطمئن بودن در جبههی هستن که در جبههی قرار دارن که باید برنده بشه و برنده میشه و حتی اگر کشته بشن. تو ذهنشون اینا این بود، اینا تو ذهنشون این بود که انقلابشون خاورمیانه رو بعد کل جهان اسلام رو و بعد کل جهان سوم رو تأثیر خواهد گذاشت و آزاد خواهد کرد. اون موقع میخندیدین، الان دارن میشن، خودشون دارن میگن. شما میدونید آمریکا وقتی وارد عراق شد گفت هلوی پوسکنده آماده، آماده قرد دادن، چون یک صدام اینجاست که اون ما ساخت و پاخ کردیم یا هر چی بود، دیدی دیگه بغداد، مقاومت بغداد، همه شهرها رو میدادن، گفتن بغداد، ما میخوان بغداد بجنگیم. ما میگفتیم حالا ببینیم بغداد چی میشه. خب دیدیم بغداد چی شد، بنده ام القصر مقاومت نکرد و گفتن تمام شد، این عراق قورتش میدیم. آمدن حالا میبینن تظاهرات های عظیمی که از بصره و نجف و کربلا و بغداد و کاظمیه و همین چند روز پیش در بغداد و کاظمیه دیدید تظاهراتی چند صد هزار نفری یا شاید 1 میلیون آدم گفتن تو خیابون مرگ بر آمریکا، گفتن ما حکومت اسلامی میخوایم در عراق. یکی از استراتژیست های سیاسی آمریکا باز چند روز پیش گفتش که عجب، ما صدام برنشتیم که کاری که ایران میخواست تو جنگ بکنه با عراق حالا مجانی بیاد بکنه، ما صدام برمیداریم عراق تحویل بدیم به فرهنگ امام و انقلاب و اینا، دموکراسی هم بی دموکراسی، چون هر دموکراسی بکنیم انگار با دست خودمون ایران دادیم به تحویل اینا دادیم. ایناست پیروزی، اینا این همه پیروزی ها رو آقایون نمیبینن. و اون بچه هایی که روزها می جنگیدند و شبها زخم هاشون رو درمان می کردند و لبخند می زدند باز آماده نبرد فردا بودند، اینا می خواهیم بگن آقا دوره اون بچه ها و اون فرهنگ گذشته دیگه. اینا تلقین می کنند که دامنه پیروزی های انقلاب و امام رو کوچک بکنند و اعتقادات انقلابی ما رو تبدیل بکنند به یه مقدار شعائر آرام بخش و سنتی و بی ضرر. میگن آقا این مذهبتون آرمانهاتون رو داشته باشین، ولی این دندون نیششو بکشین. آقا دندان نیش این آرمانها رو بکشن، یک شیر بی دندون. میخوان از انقلاب ما یک شیر بی دندون درست بکنن، انقلابی که از خودش دفاع نمی کنه، حاضر نیست دفاع کنه، انقلابی که فقط بحث میکنه، فقط سخنرانی میکنه دیگه از این بعد. میگه بیا میشین با هم حرف بزنیم. میگه آقا ما حرفی ندارم، ما میخوام بگیرم کشورتون، ما حرف ندارم، من کشور میگیرم بعد با هم حرف میزنیم. حالا میگه بیا میشین با هم حرف بزنیم، مذاکره بکنیم. اینا میخوان کار کنن که او ارزش ها تبدیل بشن به یک عادت و تسلی و صورت فعالانه انقلاب رو تبدیل کنن به یک صورت منفعلانه و بگن اصلا مرگ انقلاب ها از پیش مقرر شده و انقلاب همه انقلاب ها بعد از یه مدتی سرمازده میشن و بعدم یک تعبیرهای سفیهانه نفرت انگیزی از انقلاب اسلامی هم در داخل کشور برای نسل جوان و هم در سطح دنیا برای سایر ملت ها ارائه بکنن و بگن که اینایی که انقلاب کردند و تو جنگ خواه کردن اینا عقل رو تعطیل کرده بودن و با نظام سلطه در افتادن، حالا دیگه ما میخوایم عقل رو ملی اعلام کنیم از این به بعد و همه به این چی برسن که مقاومت امر بیفایده و بیهوده است. اونها میخوان عظیمترین انقلاب معاصر رو تبدیل کنن به یک خاطره مرده، به یک نوستالژی. به قول آقایون، دیدید هر وقت بحث جبهه و بسیج اینا میشه مثل که داریم راجع به اموات صحبت میکنن، یکم مثلا گریه کنیم، به به عجب فداکاری های بود، خدا بیامرزشون، چه دورانی بود، تمام شد رفت. به تعبیر امروزی ها نوستالژی بهش میگن، یعنی بازخوانی خاطره های تلخ یا نگاه تلخ به گذشته شیرین، مثلا که عجب دورانی بود تمام شد رفت، دیگه حالا نمیشه رو کارا رو کرد و همه خرابیم و همه فاسدیم و همه بیدینن و نسل جوان همه عاشق آمریکا. آقای گفتش رادیو آمریکا اعلام کرده بود، از یک مصاحبه کرد باز با یکی از آمریکایی‌ها، گفت بی خود ما داریم چیز میکنیم، ما با ملت ایران اصلا لازم نیست بجنگیم مثل عراق و اینا، کافیه ایدئولوژی انقلاب رو تضعیف بکنیم و میکنیم هم. و الان هم زمینه خیلی آماده است برای که الان آمار رو ببینیم، این رسما اعلام کرده گفت روزی که ساختمان‌های دوقلو در نیویورک سقوط کرد طبق آمار موثق 70% ملت ایران در خیابان‌ها شمع روشن کردن به یاد اون کسانی که در این دو ساختمان از دنیا رفتن. 70% ملت ایران رفتن تو خیابون شمع روشن کرده. خب با تروریسم که البته همه مخالفیم، شما میدونید انقلاب ما اصلا با بمبگذاری و ترور و کشتن آدمای بیگناه هیچ وقت دنبالش نبوده و معافر نبوده. در زمان امام هم بمبگذاری های اینجوری تو آدمای بیگناه تو خیابون، مغازه، تو کشورهای دیگه اگر میشد امام هیچ وقت تایید نکرد. حتی زمان شاه بعضی کسایی که تو مبارزه بودن و میگفتن مثلا ما اگه یه بمب بذاریم فلان جا مثلا جلوی ساواک، دو سه نفر مردم بیگناه کشته میشن، یک ساواکی هم کشته میشه، یا تبلیغات میکنیم، امام همین این کارا هم اجازه نمیداد. این فرهنگ امام انقلاب ما این بود اصلا. ما از اول، ما اگر قبل انقلاب ما می‌خواست با ترور و بمب‌گذاری پیش بره که تا حالا خیلی صدمه زده بود به شماها، کافی بود چند هزار آدمی که آماده شهادت بودن و همیشه داریم و داشتیم اینا پاشن هر کدوم برن یه جای دنیا، هر کدوم 5 تن مواد مفجره گیر بیان، گیرم میاد. اگه قرار بود انقلاب ما اینجوری مقاومت مخالفت کنه با شما که شما باید هر روزی 20 تا انفجار ترور تو دنیا چه می‌کردید، اصلا انقلاب ما معتقد نیست میره بشه. انقلاب ما و امام از اول ایدشی بود که با مردم و با ملت‌ها باید حرف بزنیم، اونا بیدار بشن و خودشون تصمیم بگیرن. البته اگر حمله و جنگ و اشغالگری و تجاوز شد بله می‌جنگیم، اصلاً نمی‌دونیم، ما فقط گفتگو و استدلال اینا نمی‌کنیم، وقتی که آمد از گفتگو باش اصلاً برمی‌داریم، می‌کشیم و کشته می‌شیم. اما اینا می‌خوان بگن که آقا هر کس از دفاع و جنگ و جهاد و اینا حرف می‌زنه این داره تروریسم و خشونت رو چیز می‌کنه. و آخرین بخش عرایضم دو تا روایت از حضرت امیر براتون می‌خونم، عرضم ختم می‌کنم، خیلی مناسب با همین وضع و همین شرایط و این که معلوم میشه این تفکر و این دیدگاه همون زمان از تعمیر هم بود. این که کسانی سعی میکردن امام رو و مبارزان و مجاهدان رو پشیمان کنن از کاری که قبلا کردین، آقا گذشته اشتباه بوده، تندروی بوده، شما اشتباه کردین، اصلا کار ما درست نبوده. با این روش این روایت ببینید خیلی زیباست. اونجا داره که خب حضرت امیر در جنگ‌های زمان پیغمبر خیلی لطوپار کرد، دشمنان اسلام و مخالفان پیغمبر رو زیاد و سنگین زد. وقتی حضرت امیر شهید شدن امام حسن یه جمله ازشون نقل شده که فرمودن که اون شمشیری که بر سر علی خورد تقاص شمشیرهایی بود که پدر ما در بدر و احد زد. ما میدونیم پشت صحنه کیا هست، ما میدونیم اون شبی که از تامین شهید شدن شاید 21 که جنازه رو آوردن که امام شهید شدن، صبح نماز صبح خب حضرت امام حسن رفتن به جای حضرت امیر برای نماز. اونجا داره تو صحبتشون امام حسن یه خطبه خوندن، صحبت کوتاهی بود، این جمله رو گفت امام حسن، گفتن مردم دیشب مسیح بار دیگر به آسمان رفت، دیشب مردی به آسمان رفت که هر جا خطری اسلام رو تهدید می کرد پیامبر او رو می فرستاد تو حلقوم خطر، درست وسط معرکه، هر جا گیر می کردیم قفل می شد کارا، علی می رفت قفل رو می شکست، هر خطی که شکسته نمی شد کسانی رو پیغمبر می فرستاد می رفتن شکست می خوردن برمی گشتن، اون می رو می فرستاد برای که او خط رو بشکنه و می شکست، هیچ خطی رو نشکسته نگذاشت علی. بعد گفت مردم دیشب خلیفه ای به آسمان نزد خدا رفت که جیبش خالی بود، دیشب خلیفه ای با جیب خالی از یه عالم رفت. کدوم خلیفه دنیا وقتی شهید میشه جیبش خالیه؟ بعد اونجا داره که حضرت امیر که آمدن باش بیعت کردن اول خلافتشون، یه عده از دوستانشون آمدن گفتن، حالا من ترجمه شو از این براتون بکنم، آمدن هنگام بیعت به او گفتن که به علی، که علی تو دشمن بسیار داری، خیلی ها را در جنگ های صدر اسلام کشتی، خیلی قبائل و خانواده ها و باندها رو عزادار کردی از همون موقع، منتها تا زمانی که پیغمبر بود و تا کینه ها رو به دل مخفی کردن، با تو کینه دارند. حضرت امیر میدونی چی جواب داد؟ حضرت امیر گفت هر کرا کشتم برای حق و عدالت بود، من با کسی مسئله شخصی نداشتم، جنگ های ما عقیدتی بود و پس از این نیز چنون خواهد بود، ما با کسی تعارف ندارم، اختلاف مسلک بوده، ما برای حق جنگیدیم اونا برای باطل. بعد فرمود اگر خونبهایی میخواهند بروند از حق بگیرند، اگر خونبهایی میخواهند بروند از حق بگیرند که کمرشان را شکست، من عذرخواهی به کسی بدهکار نیستم. برای که 20 چند سال پیش او جنگا بوده زمان پیغمبر، حالا پیغمبر رفته، 2 دهه گذشته، فضای کشور و جهان اسلام عوض شده، نسل دوم سوم آمده، یک عده از اون ضد نظام ضد پیغمبرای که پیغمبر باشون جنگیده تبعیدشون کرده لطوپار شدن جنگیدن با پیغمبر کشته شدن، اونا و بچه هاشون دوباره برگشتن تو صحنه سیاست، حتی بعضیشون اومده بودن تو حکومت و طلبکار، که ما مثل که با هم دیگه خورده حسابای داریم از قبل. بعد یه به حضرت امیر میگفتن که آقا بخیر اون موقع یه تندرویایی شده، اون موقع تندرویایی شده یه جوری، شما مثلا عذرخواهی کوتاهی امام فرمود خونبه های کشته هاشون میگنن از خدا بگیرن چون خدا کمرشون رو شکست، ما با کسی عذرخواهی بده کار نشید. شما الان میبینید شبیه این قضایا هست، الان کسایی که به جایی که عذرخواهی کنن برگشتن به طلبکارن. الان اونجا داره که وقتی جبهه بندی میشد و شیپور جنگ و مرگ به صدا در میآمد، وقتی که دیگه مجبور بودن بجنگن و خونها آماده ریختن میشد و قربانگاه مجاهدین عدالت و شهیدان اسلام آذین بسته میشد، علی در پیشاپیش رزمندگانش رو به آسمان میکرد و با خضوع و خشیت میگفت، اینم یکی از دعاهای قبل از یک عملیات حضرت امیر کرده به نیروهاش، گفت ایستادند، گفت دستها رو بالا ببرید، این دعا رو حضرت امیر خوند، گفت خدایا دلها به سوی تو روانه است، دل ما از آن تو و به دست توست، گردنها به درگاه تو کشیده است، چشمها به آستان تو دوخته است و قدمهای ما در راه تو به راه افتاده است، خدایا کینه هایی که سالها پنهان کرده بودند آشکار شد، دیگ سینه هاشان دوباره به جوش افتاده است، ای خدا به تو شکایت میکنیم که پیامبرمان دیگر در میان ما نیست تا داوری کند و باید بدون او برای حفظ اصول او بجنگیم و باید با خودمان بجنگیم، با دوستان سابق خودمان و با یاران خودمون باید بجنگیم، خدایا دشمنان ما زیاد شده اند و دوستان ما متفرق، بی انگیزه، سست، کم، پراکنده، اهل دنیا
و هر کدام رو به سوی و پشت به دیگری. پس خدایا اینک تو میان ما و دشمنان من، تو میان من و اینان داور باش و فاتح اصلی در این نبرد تو خواهی بود، حتی اگر ما شکست بخوریم. بعد رو کرد به نیروهاش، از تعمیر رو کرد به بسیجیاش و اینا، گفت ای مجاهدین راه خدا، حتی شمشیرهایتان را ادا کنید و با و پهلوی مخالفان را به خاک برسانید، نیزه ها را با تمام قوا فرو کنید و ضربه ها را قاطع و بی تردید فرود آورید، از کشتن اینان نترسید، به خدای زندگی، خدایی که جان و حیات میدهد سوگند که مسلمانی اینان نمایشی و دروغین است. چون هم مسلمان بودن، اصحاب پیغمبر هم بعضی توشون بودن دیگه، جنگ جمل و نهروان و سفین. حضرت علی سه تا جنگ داشته در زمان خودش، هیچ کدوم با کفار نبوده، هر سه تاش جنگای داخلی بوده بین جناهای اسلامی، با اصحاب پیغمبر بوده دیگه، برای که سر دنیا بوده. حضرت میگه که حضرت در واقع میگه اینا آقا دارن تئاتر سیاسی بازی میکنن برای خلق کردن شماها، اینا عقیده ندارن به چیزا. فرمود تو جنگ با معاویه، فرمود اینها این از سر ترس مسلمان شدند ولی کفر در سینه هایشان باقی است، و وقتی قدرت و جرأت پیدا کنند کفرشان را اظهار خواهند کرد و علناً پشت به دین خواهند کرد. چون بعضی هم گفتن آقا اینا که بالاخره آدم های مهم هستند، آدم های معتبری هستند، معاویه خال المؤمنینه، جزء کتاب وحی مثلا، چطوری میشه؟ حضرت امیر یکی دو جا گفتن، اینم خیلی جالبه، فرمود اینا کافرن، این مخالفین من که با من دارم، اینا کافرن عجب معاویه و اینها. معاویه میگفت که آقا این علی و بچه هاش اینا عادت دارن، هر کی با اینا در میفته میگن اون کافر، ما مسلمونیم، چطور من کافری؟ من کافرم، تو اگه مسلمون شدی ما هم مسلمونیم، تو اگه اصحاب پیغمبری ما هم اصحابی، منتها فرقمونی که تو اولین مسلمانی، ما 23 سال بعد از فتح مکه مسلمون شدیم، تو قوم خوش پیغمبری، داماد پیغمبری، پیغمبرم داماد ماست، چی میگی؟ تو یک دیدگاه داری از اسلام، یا برداشت داری، ما هم یا برداشت، میبینیم مردم کدومش خوششون، چون معاویه همه رو میخرید، میترسون، از سر را برداشت، و علی با هیچ کس معامله نمیکرد، دورش خلوت میشد. حضرت امیر فرمود تو جنگ، فرمود به خدا شبهای زیادی تا صبح فکر کردم و بیدار موندم که من بجنگم با معاویه دوباره. بعد از قضیه سفین اون آخر عمر، چون دوباره از تعمیر یه سپاه 100 هزار نفری داشتن آماده میکردن که برن کار معاویه رو یکسره کنن، که دیگه ترور شدن. فرمود من شبهای بسیاری تا صبح نخوابیدم، فکر میکردم که برم بجنگم یا نه. بعد دیدم که من باید یا کافر شدم یا با معاویه بجنگم، یعنی مسئله کفر اصلا با معاویه جنگیدن، با این که تظاهر به اسلامم میکنه. و خیلی از اینایی که با اینا جنگیدن شما الان لعنشون میکنید، اینا جزو کفار نبودن. ابن ملجمی که شما لعنش میکنید، ابن ملجم جزو سپاهیان علی بود، سرباز علی بود، تو چند جنگ در رکاب علی جنگید، جزو پاسداران سابق خود علی بود، علی رو ترور کرد کشت. این شمری که لعنش میکنید، این شمر شما میدونید جزو فرماندهان سپاه علی بوده، قبلا سابقه جبهه و رزمندگی داشته، مجروح جنگی بود، اصلا شمر تو جنگ صفین جزو افسران علی بود که در کنار حسن حسین با معاویه جنگید، همین جنگ 20 چند سال بعد تغییر ماهیت داد، استحاله شد، همین آدم اومد سر امام حسین و برید تو کربلا. اینجوری بودن اینا، هیچ کس از شکم مادرش جلاد و خائن اینا به دنیا نیامده، آدمای خوش سابقه بودن، اینجوری میشدن بعضیش. حضرت امیر فراخوان میکرد برای جبهه، نیروهاشون نمیامدن اون اواخر دیگه، نمیامدن، گفتن ما دیگه حال جنگیدن نداریم. یه روز حضرت امیر ناراحت شد، سخنرانی کرد اونجا، خطبه 56، گفت یاد مبارزات زمان پیامبر به خیر، لقد کنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. ما در رکاب پیغمبر میدونین چه میکردیم؟ ما در رکاب پیغمبر با پدرانمون می جنگیدیم، با فرزندانمون می جنگیدیم، با برادرانمون، با عموهامون، با نزدیکترین دوستانمون می جنگیدیم، به خاطر عقیدمون و به خاطر حق. و هرچی بیشتر می جنگیدیم و ضربه می زدیم و می خوردیم، به ما جز ایمان و تسلیم اضافه نمی شد.
ما یزید و ناوالک الا ایمان به تسلیمان. حالا بقیش دیگه من وقت نیست، فقط این چند خط ترجمهشو بکنم عرض مخاطب کنم. فرمود در نبردهای صدر نهضت اسلام در رکاب پیامبر، ما با نزدیکترین کسانمان بر سر حق و عدالت جنگیدیم. ملاک دوستی و دشمنی های ما خون و خاک و نژاد و پول نبود، عقیده بود. و هرچه فداکاری بیشتر می شد و مایه گذاری بیشتر می کردیم، به جای آن که طلبکارتر و مدعی تر شویم، ایمان ما و نیروی تسلیم در برابر حق و حکم خدا در ما بیشتر می شد و خود را بدهکارتر و مسئولتر می یافتیم. و هرچه بیشتر گرسنگی و آوارگی و دربدری می کشیدیم و هرچه بیشتر شهید می دادیم، صلابت و مقاومت ما افزون تر می شد. نفرات ما در نبرد مرگ و زندگی با نفرات دشمن پنجه در پنجه می شدند. گاه می کشتیم و گاه کشته می شدیم. این امتحانات سخت را دادیم. پس آنگاه وقتی خداوند صداقت ما را دید و از ما اخلاص دید، شکست و ذلت را بر دشمنان ما نازل کرد و فتح و نصرت خدا رسید. بعد می فرماند با این سالهای مشقت و جهاد و مقاومت بود که اسلام مستقر شد و گسترش پیدا کرد. به زمان خودشون به مردم می گفتن ما شما فکر کردید اسلام کشکی کشکی مستقر شد؟ ما شب و روز نداشتیم، ما بلند می شدیم یک عملیات از این منطقه به مرهای دور می رفتیم، در حالی که هر دو نفرمون یک خورما رو باید باش زندگی می کردیم. کشک نداشتیم پامون بکنیم تو ریگهای تفریده بیابان، برگهای خورما رو کف پامون می بستیم و پامون تاول می زد و خون از زیر پای ما جاری می شد. چند ماه و هفته ها تو بیابانهای داغ گرسنه و تشنه تازه داشتیم می رفتیم به سمت دشمنی که امپراتوری روم بود، با اون تجهیزات و امکاناتش می‌خواستیم بجنگیم، اما ما چیزی نمی ترسیدیم. فرمود شما فکر کردید اسلام مجانی مستقر شد زمان پیغمبر گسترش پیدا کرد؟ با این سالهای مشقت و جهاد بود که اسلام گسترش پیدا کرد و به همه سرزمین ها نفوذ کرد و در دلها و عقلها جا گرفت و تثبیت شد. سوگند به زندگیم، ما اگر میخواستیم مثل شما بجنگیم، اگر در مبارزه مثل شما بودیم، محال بود دین خدا بماند و استوار شود و حتی یک شاخه از این درخت ایمان سبز نمی شد. و ما اگر میخواستیم مثل شما شل باشیم که اینجوری نبود. به خدا سوگند و ایم الله لتحتلبنها دمن و لتتبعنها ندما، به خدا سوگند شما اینک از سینه شتر به جای شیر خون خواهید نوشید و عاقبتی جز پشیمانی ندارید. میبینید که میثاق خدا و عدالت زیر پا افتاده و پیمان دین خدا شکسته میشود، اما عصبانی نمیشوید و غضب نمیکنید. چرا خراب شدید؟ چرا اینقدر آلودید؟ چرا سستی میکنید؟ اگر به خودتان توهین شود برمی آشوبید، ولی وقتی به قوانین عدالت و حقوق مردم و ارزش‌های اسلام اهانت می شود و میثاق پیامبر ضایع می شود، خونسرد می مانید. مگر شما همان کسانی نیستید که امور خدا بر اوامر خداوند به شما وارد می شد و انقدر اوج گرفته بودید که مورد خطاب خاص خدا قرار می گرفتید و در شأن شما آیات الهی نازل می شد و امور خدا از ناحیه شما و به دست شما به دیگران ابلاغ می شد و مجری حکم خدا بودید؟ دستورات الهی ابتدا به دست شما می رسید و از شما به دیگران ابلاغ می شد. اما امروز موقعیت خود را به مخالفان عدالت واگذار کرده اید و زیر بار ستم می روید، سازش می کنید، سکوت می کنید، هر یک جدا جدا به دنبال منافع خودتان افتاده اید، به دنبال هر شبهه ای راه می افتید و هر کسی در شهوات خودش غرق شده، مال و منال و قدرت و شهوت و ثروت در دل شما جای خدا را گرفته است. به خدا سوگند اگر دشمنان شما را زیر ستاره های آسمان بپراکنند و دیگر اثری از شما هم نباشد، باز خداوند کار خود را پیش خواهد برد. یعنی اسلام معطل شما ها نیست، کسانی دیگری پیدا میشن که این پرچم رو بردارند اگر شما لیاقت نداشته باشید. باید جبران کنید، این کار باید به دست شما صورت گیرد. خودتان را خود را اصلاح کنید، برای روزی عمل کنید که همه ذخیره ها برای آن روز باید اندوخته شود، قیامت، و درون شما آن روز آشکار خواهد شد. اگر عقل امروزتان به دادتان نرسد، عقل فردای شما چگونه به دادتان میرسد؟ بپرهیزید از آتش الهی که سخت میسوزاند و عمق آن ناپیداست و آشامیدنی آن روز زرداب و عفونت است، عفونت اعمالی که امروز میکنید. من میخواهم به دست شما جامعه بیمار را درمان کنم، ولی چگونه چنین کنم وقتی شما خود بیمارید؟ ببینید، جمله های دردناک علی بن ابی طالب زمانی که حکومتش درگیر خطره و فراخان میده و نمی آمدن، نیرو کم می آمد برای جبهه. که بعد آخرش گفتش که من خلاصه یک چیزی میگم، شما آمین بگید، شما یه دعایی بکنید، خدا دعای هر دومونو مستجاب کنه. من از خدا میخوام که از دست شما خلاص بشم و بهتر از شمایی به من برسه. شما هم از خدا بخواید که از دست من خلاص بشید و کسی که میخواید نصیبتون بشه. و همین اتفاق افتاد، یعنی علی شهید شد بعد از مدتی و رفت به جوار پیغمبر اکرم و اونها هم افتادن به دست معاویه و امثال معاویه. کسانی که امروز همون حرف رو بزنن که اون روز اونا به علی میگفتن، بدانن که راهش همین راهی است که در این مسیر تبیین شده و توصیف شده. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. عذر میخوام تا شما باشید دیگه ما رو دعوت کنید. و بله، این دیگه دفعه آخرتون میشه.